أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه و ما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم و ما جعل ادعیاءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق و هو یهد سبیل. بعد از اون که ما رو متوجه کرد که در نظام سازی اسلامی سعی میکنن پیامبر رو در فشار قرار بدن کفار و منافقین تا اوشون اون جدیت و پشتکار و قاطعیتشون رو تضعیف کنن و فرمود که پیامبر مطابق وحی عمل کن و توکلم بکن و در این مسیر محکم بیست و فرمود که در اول آیه 4 که ربط داشت به قسمت قبلی فرمود که یک دل باید بود، نمیشه که هم بخوایم کفر و نفاق از ما راضی باشه هم حق. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفهی، خداوند برای یک انسان در درون خودش دو قلب نگذاشته، باید یک دله شد. تا اینجا اگه دقت کردید بحث نظام اسلامی بود، تقابل با کفر و نفاق و پایداری بر مشی حکم الهی. بعد یه مرتبه شما میبینید تو دل این بحث تا آیه 7 میاد یه مسئله جزئی اجتماعی مربوط به امورات فردی و حکم فقهی و اینا رو مطرح میکنه. بعد دوباره در آیه 7 برمیگردد که پیامبر، هر پیامبر اینا ما ازش میثاق غلیظ گرفتیم و باید تو این صحنه تقابل با کفر محکم بایستیم. این یکی از روش‌های خیلی دقیق قرآن است و خیلی هم کمک می‌کنه تو مسائل تربیتی، که ما وقتی می‌خوام یه مسائل کاربردی و مهم رو بگیم در کنارش مسائل جزئی مربوط به زندگی‌های عادی مردم را بگیم در همین جا، که مردمی که بالاخره امورات جزئیشون رو میخوان تکلیفش رو بدونن، تو دل اینا اون حرکت‌های بزرگ و اون افکار بزرگ رو هم بهشون تذکر بدی. چند جا هم تو این سوره داریم هم تو جای دیگه قرآن، این خیلی دقیق است. شما الان دقت کنین تا حالا بحث چی بود؟ که آقا باید با کفر و نفاق صف واسط و کوتاهی نکرد. حالا می‌فرماد و ما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون منهن امهاتکم. حالا می‌خونیم آیاتا، بازم بحث باید تو جایگاه این آیات بکنیم. در عرب چند تا چیز اون زمان معمول بوده است که ارث جاهلیت بوده است. یکی این که اگه یه مردی از دست عیالش عصبانی می‌شده است، این جمله را میگفته که نمیدونم تو در حکم پشت مادر من هستی، تو ظاهر یعنی همون پشت ایجاد کرده، و عملا تو عرف اونا دیگه این خانم به این مرد حرام می شده است، دو حکم طلاق داشته است. خدا توی آیه میگه این که حرف نشد که تو یه چیزی بگو، صرف این که بگی دیگه این میشه برای تو حرام، اینا رو تو خودت ساختی. حالا میرسی، یکی از کار عجیبی دیگه که اینا میکردن این پسر خواندگی بوده است، که به هر شکلی یه مرتبه تصمیم میگرفتن گفتن نه این پسره، حالا هرجی، حالا نمیدونم بابا نداشته است یا اسیر شده بوده است و این حرفا، یکی بهشون حقوق به اصطلاح غلام بوده است هدیه میدادن، گفتن این پسر خوانده ای ما. بعد دیگه راست راستی مثل پسر باش رفتار میکنن، ارث میبرده است دیگه، نمیتونست از ازدواج با خواهرش بکنه ده این چیزا. آیه میگه که این کار چیه؟ اینا از خودتون در آوردی. یکی بحث فقهی قضیه است، یکی یه نکته ظریف‌تری که آخر آیه 4 هست رو بعد خودش روشن میکنه. خب میفرماد ما جعل الله ازواجکم اللائی تظاهرون منهن امهاتکم. خدا قرار نداده است، برگردین به اول آیه، ما جعل الله، حالا این ما جعل اللهش عطفه اینجا، خدا قرار نداده است زن و ازواج دونه که شما اینها را به اصطلاح زهار میکنید، میگون که تو حکم پشت مادر منو داری، منهن از این ازواج دون اینا حکم مادر شما را پیدا کنن. میگه نه، خدا همچی چیز را قرار نداده است. پس یعنی چه؟ یعنی اینا خودتون ساختین، هیچ تأثیری از نظر حقیقت نداره. یعنی اینجور نمیشه که راست راست حالا این خانم به تو حرام بشه و طلاقش داده باشی یا اینا. تعبیر علامه خیلی خوبه، پس هیچ اثری برای این کلام نیست که تو بگی ما جعل الله، خدا این کارو نکرده است. وقت ادامش دوباره و ما جعل ادعیاءکم، یعنی ما جعل کی؟ الله، خداوند ادعیاء شما. دعی میدونین یعنی پسر خوانده دیگه، ادعیاء یعنی این فرزند خوانده های شما را هم خدا فرزند شما قرار نده. از ابناءکم ذالکم قولکم به افواهکم، اینا یه حرفایی است که شما از سر زبون میزنی، اینا چیزی نیست که در واقعیت هم نقشی داشته باشه. و ادامه آیه رو ببینید، والله یقول الحق، خداست که فقط میتونه حقا بگه. اینجا حق یعنی چه؟ همطور که علامه فرمان، یعنی اون چیزی که واقعه و حقیقت داره. اینجور نیست که هر کس تصمیم بگیره بگه که خب حالا این بچه ای من میشه ده، این زن من میشه و یا این از به اصطلاح من طلاقشم، دست شما نیست. اینا یه قواعدی است که در نظام هستی باید جایگاه داشته باشد. اینکه کسی از خودش یه چیزی را اعتبار کنه و بعد روش قسم بخوره و بعد برای خودش قانون قرار بده، اینا قانون نمیشه. آیه این است والله یقول الحق، یک پس خداست که باید حق هر چیزی را بگه، خداست که باید چیزی را بگه که عین واقعیت و حقیقت هست. بشر که از خودش نمیتونه چیز دراره برای خودش. و هو یهد السبیل، و خدا با این قواعد و سنن و دستورات که میذاره بشر رو به اون مسیر سعادتی که راست راستی راه هست و به سعادت میرسه هدایت میکنه. آدم ها نمیتونن این کار رو بکنن. این آیه دو تا نکته خیلی خوبی به ما میده. اولا اینکه نمیشه ما با قراردادهای مندرآوری نظاممون را اداره کنیم، بشر باید با قواعد الهی اداره کنه. دومم این که وقتی خدا یه چیزی را بگید اون دیگه چیه؟ حق است. حق یعنی چی؟ یعنی حقق، یعنی یه واقعیتی است. ممکنه از نظر حس ما بگو باقی نماز صبح که 2 رکعته، نماز ظهر که 4 رکعته، حالا اینا قرارداد است. خب قرارداد ما نداریم، تشریع همیشه ریشه در تکوین داره. یعنی در نظام هستی قواعد و سننی هست که انعکاس بیرونیش همین دستورات شرعی است که به ما میدن. حالا بعد جالبه، مثلا میشه هر کسی از هر کسی ارث ببره، میگه نمیشه همچی چیزی، اینا نظام الهی پشتش هست، ارحام فقط میتونن از هم ارث ببرن، نظم تکوینی دارد، قراردادی نیست. که ادامه آیه رو نگاه کنید، آیه بعدا میفرماد که این ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءكم آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. میگه خب حالا شما این فرزند خوانده هاتون رو نمیدونین، اگر اسم باباهاشون رو میدونین که باید بگون که مثلا فلانی پسر اون آقا، یعنی اسمش باید بگون مثلا پسر مثلا زید، نمیتونین بگون حالا پسرم، پسرتو نیست. حالا بعضیا خب اسیر جنگی بودن، بچه بودن آوردندشون، اینا رو نمیدونن باباشون کی بوده، از قاپیدن دو آوردن از اون مثلا قبیله‌ای که اینا حمله کردن. فرمود خیلی خوب، حالا نمیدونی اسم باباش چیه، به عنوان برادر باید صداش کنی، نمیشه که باز بگون پسرم. ببینید داره یه قاعده اجتماعی فقهی رو به بشر متذکر میشه که اون زمان عموماً مبتلا بهش بودن دیگه، اینه که به این آیات پس رجوع میکردن، دقت میکردن که خب راستی حواسمون باشه، حکم خداست. میفرماد که حتی اگه حالا یه مرتبه حواستون نیست، 7-8-10 سال هی بهشون گفتن پسرم، خب میگه که باید حتما دیگه نگوین، اما یه مرتبه حواستون پرت شد طور نیست، چون خادم واقعا عادت کرده. میگه ولی اگر که قلبنم اراده کردین بگی گناه کردید. یعنی اینقدر مهمه، نظام بشری باید بر اساس یه انضباط عالم غیب باشد، این حساسیت مهمه. از اون جهت که حتی نمیشه اگه کسی پسر شما نیست حکم پسر خودتون بهش اطلاق کنی، این منجر میشه که نظام عالم اون انضباط تکوینی که خدا قرار داده است به هم بخوره. بالاخره پسر من و شما در عهد الست انتخاب کرده است صلب ما را، خب اون پسر صلب دیگه را انتخاب کرده است، نظام عالم بر اساس اون انتخاب ها محقق شده. این پسر را چطوری متولدش کردن توی عالم؟ که فرزند فلانی است، حالا از صلب اون آقا متولد شده است، حالا بعد یکی دیگه برداشت است برای خودش. این اون انتخاب اولیه که منجر به تولد اینشون شده است و نظام عالم بر اساس اون انتخاب اولیه حالا شکل گرفته است به هم میخوره. به این مهمی میفرماد که ادعوهم لآبائهم، این فرزند خوانده را به چی بخوانی؟ به پدرش بخوانی؟ خب اقسط و اندالله، این اون عدالتیست. تعجب میکنید این اقسط قسط عدالت اینجا چی کار داره؟ یعنی نظام عالم روی یک تعادلیست، این اون عدالت و اون تحکم منظمیست که تو عالم هست نزد خدا. فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاهُمْ، حالا باباهاشون رو نمیدونید به همون شکل که عرض کردم، خیلی خوب برادره دیگه میدونن، تا دیروز میگفتی پسرم، امروز دیگه نمیتونی بگید بگو اخوی، بعدم چی دوست تو است دیگه، دیگه پسرم اینا رفت کنار. ولیس علیکم جناح فی ما اخطأتم بهی، بله اگه مرتبه اشتباهن اسم یادت نمیدونم غفلت کردی، حواست پرت شد به قول علامه اشتباهن یا فراموشن، اون دیگه طور نیست. ولیکن ما تعمدت قلوبکم، اما نه این که تعمد داشته باشید اون گناه هست، یا دلهایتون به اصطلاح آگاه باشه تعمد داشته باشید، بگو میگه نه گناه کردی، خیلی حرفه. یعنی اینجا حتی باید اینقدر مواظب باشی که اگر که این که تا حالا پسر خوانده خودت میدونستی عمدن بگه، حالا چیزی نیست که حالا چه بهش بگم مثلا حسن جان، چه بگم پسرم، نه خیلی چیزیه، نظام عالم بر اساس اینکه این پسر توست خلق شده است. بعد میگه وکان الله غفورا رحیما، بله اگه تو عادت دو خطا ان گفتی خب خدا میبخشه. باز داره دوباره همون نکاتی که انسان ها به طور معمول باش زندگی میکنن و مبتلا هستن، این آیه هم ادامه ببینید. بعد میفرماد آدم ها بدونید ان نبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه و امهاتهم، بدونین که پیامبر نسبت به همه مؤمنین یک نوع شایستگی دیگه این نسبت به خودشون داره. خوب دقت کنید، من انفسهم، آیه رو دقت کنید. الحمدلله اون جلسه خوب بود، اون بحث در واقع روح این آیه کل اون بحث اون جلسه بود دیگه. اینجا میگه پیامبر یک حقیقت متعالی است که همه شما شدیتتون به اون دیگه. ببینید مثال میزنیم، میگم که این پارچه خیسه تره، خب حالا آب از این پارچه خیستره، چرا؟ چون این پارچه آرز شده است آب براش، در صورت که آب خیسی و ترین مال ذاتشه. حقیقت هر انسانی پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله است. به اعتبار انسانیت، حقیقت وجود هر موجودی حضرت حق است. حقیقت انسانیت هر انسانی انسان کامل است. اون انسان تر است. همه کمالات انسانی شما در وجود مقدس ائمه است و انسانهای کامل. خب پس هر چیزی که تو دوست داشته باشی برای خودت به عنوان انسانیت، باید اونا برای پیامبر بیشتر دوست داشته باشی، چون آرمان حقیقی توه، حقیقت توه، وجه نهایی توه. تا تو وجه نهایی دا نیابی خودت نیافتی. هویت ها چرا گم میشه؟ گاهی میگن انسان ها بی هویت شدن، برای که خود نهاییش رو گم میکنه. آیه میگه خود نهایی تو پیامبر است. پس چی؟ النبی و اولا بالمومنینه، بالمومنه از چی؟ از خودشون. خودشون پیامبر از خود اینا برتر است، خود برتر ماست. خیلی بحث خوبی است در جای خودش، ما اینجا سریع رد میشیم، اما مبانی معرفتی داره. بعد میگه که خب حالا که این نسبت رو با پیامبر پیدا کردید، همسران پیامبرم حکم مادر شما رو دارن. و از واجه و امهاتهم، همسران پیامبر حکم مادر شما رو دارن. تعبیر علامه طباطبایی رو نگاه کنید، میفرمان که پس همونطور که احترام به مادر واجب است، احترام به زنان پیامبر واجب است. بله بعدم چون در آیه دیگه داریم در میرسیم انشاءالله، میفرماد که خب ازدواجم با همسران پیامبر حرام میشه. از این دو جهت همسران پیامبر حکم چیا دارن؟ مادر ما را دارن. ولی دیگه تو بقیه موارد، چون این هم هر دوش دلیل قرآنی، من آیه را تا آخر میخونم، برمیگردم رو ازواجهم امهاتهم یه خود عرایزی داشته باشم. و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله من المؤمنین والمهاجرین. حالا قوم و خیشه چی؟ قوم و خیشه بعضیاشون نسبت به هم اولان. در چی؟ دقت کنید مفسرینا میگن به این دل، در بقیه چیزایی که میفرمان در ارث منظوره. جریان چی بوده؟ وقتی که اول مسلمونا اومدن از هجرت کردن، از یه دشون از مکه اومدن مدینه، خب هیچی نداشتن، همه زندگیشنا گوشته بودن، دو اومده بودن. دستور اومد که آقا اینا رو در زندگی خودتون شریک کنی، حتی در این حد که گفت تو میخوای رحلت کنی، خب ببینی اگه بمیری بچه های که چیزی برای این بنده خدا نمیزن، اینم که همیش اومده اینجا خالی دستش، وصیت کن برای اینا. این به این معنا شد که یه حالت این که ارث میبرن حالتی پیش اومد. این آیه اومد که نه، حالا اگه قبلنم این شرایط بود که شما مثلا میگفتی ارث بهشون بده و این حالت برادری پیش مده، یواش یواش حالتی که طوری نبود ارث هم بهشون میرسید، حالا میگه نه، مؤمنه همه خوب، مؤمنین و مهاجرین، یعنی پس اون مهاجران خوب همه، اما دیگه هر کس که از هر کسی ارث نمیبره که، یه قاعده ای هست. اینم میخوا بگه که اولوالارحام قوم خیشا، چه مهاجر چه غیر مهاجر، بعضی هم آلا به بعض، بعضی هاشون نسبت به بعض آلان. خب دیگه اینا رو بلدین، و کسی که بچه دارد که به داداشش ارث نمیرسه که، پس کی اولاست اینجا نسبت به ارث؟ خب بچه ی آدم اولا. چه بین مؤمنین، چرا؟ چون آخه قبلا بحث مهاجر و انصار بود، اینجا اومده میگه در مؤمنین و مهاجرین، یعنی مهاجرین هم دیگه خودشون باید مسئله رو حل کنن دیگه، نمیشه مهاجرین از انصار ارث ببرن. بله ادامه آیه رو ببین. بله الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، بله الا این که خودتون بخواین که به دوستتون یه کار معروف، یه کار قشنگی بکنید. اینجا معروفات تو سیاق یعنی چه؟ یعنی مثلا میخوای وصیت کنی که به این بچهای مسلمانی که حالا اینجا اومدند و دارن زندگی دینی میکنن، مثلا یه پنجم مال ما رو بدین به اینا، ما بیش از یه سوم هم که اذن نداریم که بدیم که کلیتا. میفرماد بله این کارا میتونید بکنید، اما به عنوان قاعده فقهی و حکم الهی بدونین که نه دیگه ارث نمیبرن اینا. کان ذالک فل کتاب مستورا، ببینید تاکیدا میفرماد اینا قرار دادی نیست که شما فکر کنین که خب حالا تصمیم شده است که ارث ببرن این از این ارث. میگه اینا یه قواعدی است در کتاب مستور شده است، نوشته شده است. حالا چه این کتاب را بگین قرآن، چه بگین لوح محفوظ، در هر صورت این یه مسئله است که ما باید بدونیم قرارداد ساده نیست. از این آیه این نتیجه را میگیرید. اون دستور فقهیشه که شما بلد، این اینجا اشاره میکنید و مفصلش هم در آیات دیگه و در روایت هست، بحث ما نیست. عمده این دقت هست که ببینید اون آخر اون آیه گفت چی؟ گفت که والله یقول الحق و هو یهد سبیل. اینجا میگه که کان ذالک فل کتاب مستورا، یعنی این دستورایی که من میدم، این قراردادهایی که برای شما میگذاریم در کتاب مستور است، یک حقیقت نفس الامری است. من بیش از این نمیخوام تاکید کنم که رفقا ساده نگیرن. گاهی میگن خب حالا به جای اینکه حالا عقد بخونیم، حالا با هم رفیق میشیم دو سه سال زندگی میکنیم بعد عقد میخونیم. تو نمیفهمی داری نظام خودت میزنی به هم، رابطه مادون رو از مافوق قطع کردی. مثل یه آدمی است که در اثر عصبانیت معده‌اش خراب میشه. عصبانیت یعنی چه؟ یعنی نفس تدبیر مناسبی معده رو نمیکنه. خب شما اگر رابطه طبیعی معده با روح قطع شد چی میشه؟ میبینی که انواع بیماری‌ها با جراحی‌ها. از اینکه روش درست اینه که آقا یه کاری کنید که این روح بیاد سر عقل، خودش این معده را درست کنه. برای همین طبیب کارش نیست که شرایط رو فراهم کنه. معده را اگه بناس وصل پینش کنه، طوری وصل پینش کنه که روح قهرشا به آشتی تبدیل کنه، دوباره معده را درست کنه. اینجوری عجیبه. شما یه خورده سر به سر بدنتون بذارین، روح میگه برو کار کنیم، خیلی بکن، از این دکتر به اون دکتر، از این دکتر به اون، هیچ فایده نداره. روش درستش نه. اینا دقت کن چقدر در به در آدم میشه، بی سر و سامان میشه. احکام فقهی همین است جاش. اگر ما بر اساس احکام فقهی نظام زندگیمون رو، بازارمون رو، خانوادمون رو، شغلمون رو، ادارمون رو انضباط ندیم، یک نوع بی سر و سامانی
نصیبمون میشد میبینیدم که بشر امروز گرفتار شده است. این تا اینجا یه وقت نمونه رو میخوام ببینیم. ببینید آقا بعضی ها شما امروز میبینید که این آیه به این صراحتی رو رعایت نمی کنه. من دوباره آیه رو میخونم، آیه ششا میگه آقا دو تا چیزا یادتون نرید. یکی اینی که پیامبر جایگاهش رو در زندگیتون پیدا کنید. یه حقیقت برتر انسانیست، نسبت به اون خودتون رو تعریف کنید، که این بحث نبوت در مزاق عرفانیست. کلام با عرفان فرق میکنه. کلام میخواد ثابت کنه پیامبر پیامبر است. عرفان میخواد کشف کنه این مقام را. یعنی آیات قرآن هم بعضی هاشون فوق مسئله عادی است. خب این یه مسئله که انشاءالله خودتون نگاه کنید. شاید تو اون کتاب انسان تحت عنوان از چیه اسمه؟ تنگنای بدن تا فراخنای قرب الهی، نکات خوبی داشته باشد براتون. حضرت امام تو اون کتاب مصباح الهدایه باز نکات خیلی خوبی دارد. ما به عهدمونه، ما یکی از چوبایی که میخوریم مال اینه که جایگاه پیامبر در هستی نمیشناسیم. شاید انشاءالله اون جلسه گذشته یه افقی به رفقا داده باشه. یه مسئله دیگه که شما میبینید تو شیعه و یه انحراف بزرگی در بین شیعه و به وجود اومده، این آیه را بعضی ها رعایت نمی کن. حالا من نشونتون میدم رعایت نکردن این آیه چه بلایی سر ما آورده است امروز. اون وقت میفهمیم که چقدر دقیق است این آیات. خدا که میدونست که بالاخره این مثلا جناب عایشه میاد و یه سری حرکات انجام داد، میدونست یا نمیدونست چرا این آیه را آورده است؟ میدونید که باید به اون بهانه شما مرز احترام به زنان پیامبر را نشکنید. دوباره دقت کنیم از این آیه، این تعبیر علامه طباطبایی در میاد یا در نمیاد؟ وقتی آیه میگه و از واجه امهاتهم، زنان پیامبر حکم مادران شما را دارن، اقلش چیست؟ جناب علامه رو من عمدن گفتم جلوش ببینید دیگه، میفرمان پس احترام آنها همچون مادر واجب است. خب حالا این وجه را داشته باشید، صحبتای رهبری در رابطه با همین جریان را خب میدونید. من یه موردش هم میخونه و جریانش هم میگم با یه حوصله‌ای که انشالله شما پیدا میکنی. خب میدونین که یه شخصی است به نام آقای یاسر حبیب. این آقا داماد آقای آقا مجتبای شیرازیه و آقا مجتبا داداش آقای صادق شیرازی است که در عین قمه. اون آقای محمد شیرازی، سید محمد که در نجف بود و حالا عرایضی خواهم کرد و این حرفا که فوت کرد، این آقای یاسر حبیب ایشون اومد در برنامه سایت خودش به اصطلاح ماهوارش اومد سخنرانی کرد. پشت سرش هم نوشته بود که الله اکبر الله اکبر العایشت و فنار. خب اینم بعد انعکاس جهانی پیدا کرد و حالا میخونم که چه خبرهای شد و چقدر مفتیای سعودی که حالا جملاش نمیخونم چقدر خوشحال شدن از این کار ایشون. مقام معظم رهبری در همین رابطه اومدن اون فتوای مشهورش ندن، این از فتوا اهانت به نمادهای برادران اهل سنت، از جمله اتهام زنی به همسر پیامبر اسلام حرام است. مبنای قرآنی دارد یا از خودشون در آوردن؟ این موضوع شامل زنان همه پیامبران و به ویژه
سید الانبیا پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم باشد.
دو تا جریان است که اینا منجر شده است الان نوا همیشه ما یک پارچگی اسلامیمون رو ضربه بزنیم، هم ما هم سنی ها، فرق هم نمی کنه، من شاهد از هر دو میارم. من باز دو تا صحبت های رهبری ها میخونم تا جایگاه این پیامای ایشون یه خورده عنایت داشته باشین، بعد حاشیه‌اش رو عرض میکنم. ایشون در 22 اردیبهشت سال 88 می‌فرماند کسانی که به بهانه مذهب ندای تفرقه بین شیعه و سنی را سر می‌دهند و می‌خواهند وحدت ملی را به هم بزنند، چه شیعه باشند و چه سنی، مزدور دشمن هستند، چه بدانند و چه ندانند، و رفتار هر دو گروه حرام شرعی و خلاف قانون است. این خلاف قانونش مهم است، یعنی ما اصلا انتظار داریم، نمیدونم قانون هست یا نه، الان تو کشور اهل سنتی هست، خیلی هم خوب است، اگر کسی به اصحاب پیامبر توهین کند حکمش حکم داره، زندان است. همین آقا یاسر حبیبا 15 سال حکم زندان داره، انگلستان آزادش کرد، خواهم گفت. خب این قانس یعنی همین، نه ما باید انتظار داشته باشیم، یعنی ما واقعا انتظار داریم اگه کسی اومد تو حرم امام حسین، همین امسال دیدین که همین طرفداران آقای شیرازی همین سری وسط حرم امام حسین العایشت و فنار. خب اینجا اولا حالا میخونه بر همه مسلمان ها واجب است که یقینه بگیرن، حق نداره، این خیلی خطرناکه. بعدم که باید قانون باشه، با جمله رهبریه ببینید در همین رابطه، مسلمانان با هر عامل ضد وحدت مقابله کنند. این یک تکلیف بزرگ برای ماست، انگار از سرمون نمیشه. برفا من اصلا خودم فکر کنم حالا من یقیار رو بگیرم بقیه کمک میکنن، یا اصلا ما هم دعوا بگم این سنی شده، ای آقای اصلا بحث اینا نیست. هم شیعه باید این را قبول کند هم سنی. وحدت به معنای تکیه بر مشترکات است. این دستگاه است آقا. حالا فقط من آمار میدم که تا حالا بیش از 5000 کتاب سنیا، 5000 دونه کتاب نوا عنوان، یعنی 5000 بیشتر مؤلف کتاب ضد ما نوشته. یک کتاب مشهوری است به نام لله ثم لتاریخ، این را در این قطیف و احسا کشیند کامیون کامیون میبرن. در خود کویت همین کتاب 100,000 تاش را فقط تو کویت پخش میکنن، یعنی باید یه طرف نیستا، ما فقط این شیعه ادا شیعه بازی های شیعه نمایی ما باید بهش بگون، اونا هم دارن. 5,000 مؤلف کتاب ضد ما نوشتن، 3,000 تا به زبان اردو، وقت میگون چرا جنگ وی را میفته، 500 تا مؤلف کتاب به زبان عربی نوشتن. خب حالا متوجه شدید نظر علامه میفرماید آقا اگر که به زنان پیامبر توهین بشه حرام است، عین این ذیل همین آیه که عرض کردم، تفسیر نمونه رو هم ببینید، آیه طلا مکارم هم همین رو میگن، یعنی فرق نمی کنه، این صریح آیه قرآن است. حاج خانم امین با ذیل همین آیه تو کتاب تفسیرشون باز همینا میگن، جملهشون این است دیگه، میفرماند که چون نسبت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به پیامبر اینا به منزله مادرهای مؤمنین میباشند که بایستی آنها را از این جهت محترم شمرد. بله شاید این کتاب شبهای پیشاور شندن، این مرد بزرگ، این سلطان الواعظین، شما میبینید چه تبحره، اصلا ما معتقدیم معجزه است. آیت الله بروجردی وقتی کتابا میبینن یعنی آقا این معجزه است که یه مرد، یه عالم شیعه اینقدر مسلط بر ریزترین متون اهل سنت. تو همون کتاب شبهای پیشاور دیدین دیگه، یه جا اون عالم سنی
میگه که شما شیعیان به زنان پیامبر احترام نمیگذارید. جمله ایشون این است: اعتقاد شیعه بران است که هر کس نسبت فحش و قذف به هر یک از زنان رسول خدا ولا عایشه و حفصه باشد بزند، کافر، ملحد و ملعون است و خون و مالش حلال است. یعنی قاضی، نه من و شما، با قاضی حق داره به حکم بر این اساس حکم کنه که اگه یکی توهین به عایشه کرد حکم کنه اعدامش کنن. فردا منتظر باشین این کار بشه، نه اینکه بگن چرا این زمان بسته که خیلی شیعه بود، غلط کرد شیعه بود. بعد میفرماد چه آن که چنین نسبتی اهانت بزرگ به مقام مقدس پیامبر از شبهای پیشاور. صفحه 177 است.
یه مسئله ای هست که البته حواستون باید باشه، انتقاد و تذکر و تحلیل قضیه. هیچ کس زنان پیامبر رو معصوم نمیدونه. این آقای دکتر عصام العماد سنی بوده، از یمنی، از حالا بعد که شیعه میشه یه نظریه قشنگ میگه آقا ما هیچ وقت حاضر نیستیم که چه سنی باشیم چه شیعه معصوم بدانیم زنان پیامبر رو. به هر حال زنان پیامبر جز معصومی نیستن و طبق سایر صحابه باید مورد قضاوت و تجزیه و تحلیل قرار بگن. دو تا چیزه که منجر به این جریانی شده از که حالا شما تحت عنوان حالا بگیم این شیعه نمایی بازیا، یکی جریان هم عایشه است و یکی هم این جریان حالا به احتمال میگم نهم ربیع دیگه. جالبه من میخونم این قسمت ها. ببین آقا، از نظر تاریخی همه اعم از شیعه و سنی متفقند که خلیفه دوم در ماه ذی‌الحجه از دنیا رفته است. نهم ربیع فقط یک روایت در کتب شیعه داریم که اصلا هم سندش معتبر نیست. اصلا یه تاریخ ساختگی است. ادب ائمه ما آدمای ادیبی بودن، مؤدب بودن. اینجوری با خلیفه که هیچ، با هیچ لختی هم اینجوری حرف نمیزدن که این روایت اینجوری توهین به خلیفه میکنه. یه بحث اینست که خب واقعا وظیفه ماست، وظیفه علمای ما هستن که برخورد کنن که آقا تو که داری اینجور توهین به زن پیامبر میکنی یا خلیفه میکنی، اینجوری هم این ادابا رو در میاری. خب اینا منجر میشه که حیثیت شیعه ضربه میخوره. نتیجهش این میشه که امت اسلامی به تفرقه میفته، دشمن استفاده میکنه. تو همین رابطه رهبری میفرمان اینجور نباشد. خب دقت کنید، این خلاصه گاهی تحریکات احساسات دینیمون منجر میشه عقلمون کم بشه. اینجور نباشد که کسی از یک گوشه خیال کند دارد از شیعه دفاع میکند و تصور کند دفاع از شیعه به این است که بتواند آتش دشمنی ضد شیعه و غیر شیعه را برانگیزد. این دفاع از شیعه نیست، این دفاع از ولایت نیست. اگر باطنش را بخوای، این دفاع از آمریکاست، این دفاع از صهیونیستاست. 27/9/87 این جریان شیعه نمایی که عرض کردم متاسفانه در بیت این آقایون شیرازی ها مطرح است، به خصوص حالا در قم آقای صادق شیرازی ها، در لندن هم آقا مجتبی شیراز. عجیب است این انگلستانی که نمیذارن یک به اصطلاح ماهواره به نام المنار آقایون حزب الله مطرح بشه. من فقط ماهواره اینا که الان فعال است با اون پول عجیب و غریب میشمارم، ببینین چی نتیجه میگیرین. سه تا شبکه جهانی به نام امام حسین، امام حسین یک، امام حسین دو، امام حسین سه. بعد شبکه ماهواره مرجعیت، شبکه ماهواره فدک، شبکه ماهواره سلام، شبکه ماهواره رقیه، شبکه ماهواره ابوالفضل عباس، شبکه ماهواره الانوار، شبکه ماهواره خدیجه، شبکه ماهواره الزهرا و شبکه ماهواره المهدی. یه دوتا دیگه هم اخیراً وا شده است. اینا در ایام محرم همین امسال چه به نام شبکه امام حسین چه قوقای توهین به همه، حتی حالا میرسیم توهین به آیت الله سیستانی یا رهبری یا آیت الله مکارم و علمای قم که شما چرا مثل ما داد نمیزنید. این جریان من میخوام همه شه اینا یه نتیجه بگیرم، اصلا بحث سیاسی بزنید، یه آیه اگر آیت نشه ببینیم بچه بلای سر خودمون میاد، یه مرتبه تو دست دشمنی که میگن دقیق این علمای ما عظمتش این است که رعایت میکردن یه چیزای آدم گاهی میشنوید اولش جا میخورد، این همه رعایت بعد نه نتیجه داده است. این نداشتن شعور برای اینکه آقا بفهمیم که این غفلت ها چه ضررهایی داره، خب خودتون میدونید جالبه که اینا مگه نمیگن که یه شبکشون دیدیم که هست ابوالفضل عباس و اینا، خب اینا تو این جریانی که تکفیری ها اومدن زینبیه را اینجوری زدن یه موضع گیری نکردن، اصلا تقویه هم نکردن، وقت برعکس اینا میگن که سید حسن نصر الله هم کافر است. یعنی چرا چیز آدم من میخوام یه چیزی بیشتر گیرتون بیاد، هنوز حرف نیم. وقت کارشون چیه سینا تو هیئت های مذهبی که آقا ما ولایت سیاست برد کنار، ولایت این چه سیاست برد کنار است که نتیجه چی میشه که اولا اون هیئت عکس امام زلس اینا دیگه کافر شده، به آیت الله سیستانی میگن شما کافری برای اینکه از نظام جمهوری اسلامی تعریف کرده. خب عرض کردم این بزرگش آیت الله سید محمد شیرازی وقتی حضرت امام رفتن نجف اول استقبال کرده، خب بعد که آیت الله حکیم رحلت کردن یه مرتبه دین جریان برگشت. من خودم عقلم این قمی رسید که اینا حساب کردن امام روبرو اونا وامیسونن رقیبه، بعد که ایشون رفت خب حالا خود امام شد رقیبشون. حالا بحثش رو میذاریم کنار، جمله همین آقای سید محمد شیرازی که خب حالا بعد رحلت کردن اینه که مرگ آقا مصطفی را خود انقلابیون را انداختند. ببینید قشنگ اگرم حالا تبرئه که خب لاغل یا دو حالت دارد، یا آقا مصطفی خودش فوت کرده یا شهیدش کردن دیگه، اما اینجا خود انقلابیون را انداختن. امام میخواستم این قضیه بگم که برعکس اتفاقا عده‌ای از طرفدارای ایشون از کویت اومدن خدمت امام، هر کاری کردن که امام یه نقدی حتی بکنن، چون آیت الله خویی اینا به صراحت گفتن نه آقایشون مجتهد نیست، واقعا هم وظیفه شرعیشون بود، چون مجتهد یعنی آخه این که دست منه شما نیست، مثل اینه که آقا بنده یه درس ها بلد نیستم، خب اینه که دیگه نمیشه تعارف کنیم که خب بلد نیستم، این بنده خدا با وظیفه شون بود که حضرت امام حتی برای اینکه این اختلاف هم نشد سکوت کردن و هیچی نگونم. بعد که سید محمد رحلت کرد آقا صادق به اصطلاح اومد به میدون، و خب ایشون دیگه سال 1180 در شهر قم عملا شروع به کار کردن. شما میرین خیلی صراحت همه حالا میرین شما تو بیتشون همه جا میرین خیلی راحت به امام و حضرت مقام معظم رهبری توهین و این حرفا که اصلا اینا سرشون میشه اسلام رو به باد دادن به این حرفا. اون سید مجتبی که در انگلیس دانست که خب دیگه بابا این سایتاشو ببینین دیگه مقام گم خیلی راحت، یعنی توهینایی که آمریکا به رهبری نمیکنه ایشون راحت این کارا میکنه، یعنی حالا در فضای مجازی. سید مجتبی دامادی دارد به نام سید یاسر حبیب، نه چون حالا بعضی یادون میبینید یا باید بدونید چون ما میخوایم ازش نتیجه قرآنی بگیریم. این پدرزنه، یعنی آقای سید مجتبی پدرزن چیه؟ یاسر حبیب. اگه یاسر حبیب یه خورده ما بشناسیم بعد جملات آقای صادق شیرازی در قم و اون آقا مجتبی در انگلستان خیلی سیدا برامون روشن میشه. یاسر حبیب اصالتاً کویتیه. خب میگه که یعنی غیر از آقای صادق شیرازی در قم همه کافرن از مراجع،
همه کافر. در سال آل گذشته هفته وحدت خوب میبینین دیگه، از نهم تا پونزدهم ربیع الاول هفته را براءت اعلام کرد، یعنی درست هفته وحدت شد چی؟ هفته براءت. میگه که چون که اینها دشمن اسلامن، ما برای نجات اسلام باید که حتما از اینا براءت بجوییم. تو مسئله غمزنی هم میدونید که خب تقریبا همه علما به خصوص در حال حاضر این کارا شنیع میدونن برای اسلام، آقای صادق شیرازی مستحب میدونه. یاسر حبیب عرض کردم در ماه رمضان، میدونید که 17 ماه رمضان سال روز وفات عایشه است. در اونا یه حسینیه ای دارن در لندن که پخش میشه به همه دنیا، اونجا جملهشون این است، میگه که جشن گرفتن به مناسبت هلاک عایشه ضروری دینی است، چه این که این روز هلاکت عایشه موجب پیروزی عظیم اسلام شده است. ما نمیدونیم کجاش اقبت این حرفا. عرض کردم تو همین سایتش جمله، خب خیلی جمله رکی چیست، خب وقتی این جمله را نوشتند و این آمریکا و انگلستان هم که همینه میخوان، این سایت ها هنوز اینا یه کلمه نگفته تو ماهواره هاشون پخش کنن. این است جمله، این است که فوت عایشه هلاک رأس الکفر. شخصی است به نام شیخ عبدالعزیز آل شیخ، این مفتی اعظم وهابی است. جمله شو ببینید، میگه بعد از اساءه ادب یاسر حبیب به ام المؤمنین عایشه، انتشار مذهب تشیع در کشورهای عربی و اسلامی متوقف شد. دارد با امام جمعه های سعودی صحبت میکنه، میگه سخنان یاسر حبیب روحانی شیعه کویتی باعث شد تا بسیاری از اهل سنت که تمایلی به تشیع داشتن از مسیر انحرافی خود برگشته و راه مستقیم را برگزینند. بعد مخبری خودش میگه، میگه مخبرین ما در کشورهای عربی به من اطلاع دادند عده زیادی از اهل سنی که شیعه شده بودند به خصوص در شمال آفریقا پس از گفته های یاسر حبیب متوجه شدند که تشیع مذهبی باطلی است و به مذهب حق برگشتند. راست میگن یا نه؟ یعنی وقتی قرآن میگه به زنان پیامبر توهین نکنی، هر کی توهین کنه باطله، میخوای اسمش شیعه باشه میخوای نباشه، این که خب استدلالش درسته، اما کی این کار کرده است؟ بعد وقت میخوام ببینیم در وقت بعد که رهبری اون جمله یعنی اون فتوا را دادن مفصل، انشاءالله خودتون تحقیق کنید، خیلی کار ازش اومد که فرمودن حرام است به همسران پیامبر توهین کنید. شخصی به نام احمد طیب همزم هستش، رئیس الازهر است، آدم عجیب هوشیار و روشنی هم هست خیلی. من گاهی میگم همین شما به همین اندازه که رهبری دلسوز اتحاد اسلام است، این آقای احمد طیب همین است. مصاحبهش نگاه کنید، من جرئت نمیکنم به این خوبی که این از شیعه دفاع کرده است دفاع کنم، خیلی عالی. یارو ازش خبرنگاره میپرسه که اینا به خلیفه اول و دوم اشکال دارن؟ احمد طیب میگه خب مگه خلیفه اول دوم ضروری دینه اشکال داشته باشن؟ اینقدر یعنی اینقدر راحت دفاع میکنه، نه طوری نیست، ما قبول نداریم حرفشونا، اما به این معنا نیست که شما حالا با این چیزا بخواید اینا را از اسلام بیرون کنید، از فقه شیعه را به رسمیت نشناسید. این آقای احمد طیب بعد از صحبت رهبری جملهش این است که میگه با تمجید و خرزندی فتوای مبارک حضرت امام علی خامنه ای را دقت کنید. ما تو خودمون میگم چرا به آقا میگن امام، انگار ما جرئت نمی کنیم اون آقا ببین میگه چی. فتوای مبارک حضرت امام علی خامنه ای را در خصوص تحریم اهانت به صحابه رضوان الله علیهم، یا تعرض به همسران حضرت رسول دریافت کردن، این فتواییست که با دانش صحیح و درک عمیق از خطرناکی آنچه که اهل فتنه انجام میدهند صادر شده و بیانگر علاقه و اشتیاق به وحدت مسلمانان است. آنچه که باعث می شود بر اهمیت این فتوا افزوده شود آن است که عالمی از علمای بزرگ مسلمان و از بزرگترین مراجع شیعه و به عنوان رهبر عالی جمهوری اسلامی چنین فتوایی را صادر کرد.
بالاخره واقعا حالا اینجا بحثمون نیست، مگه ما تو صراحت آیه نداریم حتی به بوتهای اونا لا تصب الذین یدعون من دون الله، به بوتهای بوت پرستا حق نداریم ما توهین کنیم اینقدر بی... من نمیدونم اینا، من حرفم اینه با ببینین رعایت نکردن یه آیه قرآن، حالا به خاطر انتقاداتی که داریم، معلومه که انتقاد داریم، چه بلایی سر خودمون آوردیم، دست دشمن افتادیم.
این آقای مهاتیر محمد رو حتما میشناسید،
واقعا شما این یک ساله شو بذارین کنار، همیشه مدافع ما بوده است تو تمام کرسی های جهان، مدافع ما بود. اومد ایران گفت بابا این بهایی ها، خوب دقت که نه بهایی ها، گفت بابا این بهایی ها توی مالزی فتنه دارن میکنن، شما ایران پایگاه اینا رو خوب تر میشناسین، بیاین کمک ما چه کار کنین، این بهایت اونجا ما سرنگون کنیم. آقا اینا طرفدارای آقای شیرازی اینا بلند شدن رفتن اونجا فوش به خلیفه اول و دوم رو پرده ها نوشتن. همین مهاتیر محمد گفت که اصلا ضد ما شد، ضد کل ایران شد و الان چه بلای سر شیعه آوردن، کشت و کشتاری شد. تعجب من این است این آیه به این کوچولی رعایت نشدن آقای مهاتیر محمد که با این استقبال این الانش اصلا ایران به طور کلی منحرف. حالا دشمنم که بیکار نیست، نمیخوام بگم که حالا آقا مهاتیر محمد یه آدم محققی است که میفهمد حالا اینا یه جریانن، کاری به انقلاب ندارن. این یاسر حبیبه یه خورده من عرایض میکنم و دیگه جمعش میکنم بحثم. ایشون وقتی که در 2003 به اصطلاح توهین کرد به عایشه در کویت، 15 سال زندانی براش عبوریدن. جالبه 3 ماه بیشتر نکشید بعد آزادش کردن، خلیفه عفو کرده و نکرده، سر و کلش تو انگلستان پیدا شد. تو انگلستان پیدا شد، بعد روزنامه در اختیارشون، ماهواره در اختیارشون، حسابی پول عجیبی. الان دارن یه حسینیه اونجا میسازن، ببین همه رو ول کردن به نام حسینیه محسن شهید. ما هم معتقدیم حضرت محسن شهید چمه، شما دارین چه کار میخواین با این کار رو میکنین؟ خب دولت انگلستان هم جالب است بهش پناهندگی داد. حالا شیعا نیوز پیپر رو مینویسد این حرفا. تعبیر آقای صادق شیرازی از این یاسر حبیبا من این جمله را میخونم تا جای تعجب کنی، خیلی بحث بیش از این هاست، من اوناش را که راحت میتونیم یه فکر منسجمی بدون احتمالات و تحلیل سیاسی به دست بیاریم. جمله ایشون است که این آقای یاسر حبیب حالا کویتی اون خصوصیات میفرمان که در سن 30 سالگی ایشون صاحب الفضیله العلامه الهاد شیخ یاسر الحبیب دامت تاییدهو. یه کلمه من بیشتر میخواستم نگم. ما معلومه که اگر که آیات قرآن را غفلت کنیم یه مرتبه شما نید شیطان به قول ملا صدرا خدا رحمتش کنه میگه وقتی شما یک جا را دادین دست شیطان یعنی یه در توی خونتون وا کردی، چون که فقط دمی در تشریف ندارن که و میان تو مهمون خونه میان، که ما گاهی غفلت میکنیم از یه جزئیات نتیجهش را میبینیم. من امیدوارم که غفلت ما منجر نشه که این همه دشمن جسور است برای کشتن شیعه، این پایه داره، اینا رو کی پایش رو کشه؟ حاج آقا دعا بفرمایید.
نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذت مغفرته واغرر عیوننا یوم لقائک برویته و تولى امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید برش نازل شد قلوب ما رو ظرف معارف قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. الهی قلب مبارک مولای من صاحب امر من را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا بر ما منت بگذار و فرجش رو تسریع بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست برای حیات کلیه جهان اسلام. پروردگار و پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی پروردگارا مقام معظم رهبری، این امید حیات دینی متعالی تمدن اسلامی در جهان آینده را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. پروردگارا کسانی که در تحقق تمدن اسلامی تلاش میکنن موفق بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آل محمد.